اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به الملك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وأصحاب الحسين وأخ الحسين عباس وأخته زينب الكبرى. عرض سلام أدب تسليت محضر شما عزیزان و بزرگواران. این دو روز بنده بنا دارم پیرامون اخلاق عاشورایی با این موضوع مصدعه شما عزیزان بشم. خب طبعا بخشی از بحث رو امروز ارائه میکنم خدمتون و ما باقی رو هم اگه عمری باقی بود به شرط حیات فردا. حادثه کربلا یکی از ویژگی‌های خیلی خاصش اینه که سره رو از ناصره خیلی عجیب جدا میکنه. یعنی شما نمیتونی در حادثه کربلا حق و باطل رو با هم آمیخته کنی. شیطان هم تا الان اگر تونسته کارش رو پیش ببره، اصلی ترین ابزارش آمیختن حق و باطل با هم بوده. یعنی هیچ وقت شیطان نمیتونه با باطل محض ما رو به سمت خودش بکشونه. مستحضرید، همیشه حق و باطل رو با هم قاطی میکنه. اگر یک رسانه بیاد فقط به شما دروغ بگه، یه روز دو روز نگاه میکنید دیگه گوش نمیکنید، نگاه نمیکنید، حتما باید 7-8 تا حرف راست بزنه یه دونه دروغ بگه. حضرت امیرالمومنین میفرماد شیطان یک مشت از حق میگیره یک مشت از باطل میگیره، فیمزوجان، اینا رو با هم ممزوج میکنه، قاطی میکنه، اینجوریه که میتونه گولتون بزنه. داریم، من رو منبرا شنیدم، خودم نرفتم چک کنم ببینم سندیتش چقدر، حالا به لحاظ روایی این که میگن در روز عاشورا شیطان صیحه‌ای کشید و گفت اشتباه کردم. من اول خوشحال بود در این اتفاق میفته، بعد گفت اشتباه کردم، حق و باطل تا ابد از هم جدا شد. این خیلی خوبه، یعنی یک مبنای شما تحت عنوان عاشورا داشته باشی، یک خطکشی داشته باشی، یک میزانی داشته باشی و بتونی با اون بسنجی بگین حق یا باطله. به حدی هم زیبا حضرت ابا عبدالله سناریوی این داستان رو نوشته که انهو یک صحنه تئاتری است که هر کس نقش خودش رو درست داره ایفا میکنه. بازیگرانی داره، از بچه 6 ماهه داره تا پیرمرد 90 ساله 90 خورده ای ساله. پیرمردایی که وقتی می‌خواستن به میدان برن با دستمال ابروهاشون رو به پیشونیشون بستن که جلو چششون رو نگیرن، قد پیر بودن. بچه 3 ساله تو این سناریو نقشش دیده شده تا یک مرد رشید. نقش خانم ها مشخصه، نقش آقایون مشخصه، نقش رفتگان مشخصه، چجوری رفتن مشخصه، بازماندگان هم مشخصه، چجوری رفتار کردن هم مشخصه. یک جاش نمیتونی ایراد بگیری و اینقدر این واقعه شیش دنگه و جامعه که برای همه مثال‌هایی هست. تو هر شرایط روحی و حسی و عقیدتی که وارد حادثه کربلا بشی میتونی یکی مثل خودتو پیدا کنی. آن عزیزانی که در حادثه عاشورا به شهادت رسیدند یا ماندند و سختی کشیدند، که یقیناً کارا آزماندگان خیلی عجیب بوده، یک اتفاقن، یک مصداقن، یک مثالن از یک فرهنگ. تو هم میتونی یکی از اونها باشی، یعنی ببری خودت تو اون جایگاه قرار بدی، منتها دیگه باید اون نقش به قد و قوارت بخوره. میشه گفت هیچ کس نمیتونه نقش حضرت عباس رو دیگه بازی کنه با اون شرایط خاصه، یه جوری دست نیافتنی شده. میگه در کرب و بلا بیطرفان بیشرفانند، تاریخ همان است حسینی و یزیدی. تو کجای کاری؟ حضرت ابا عبدالله بارها در سخنرانی عرض کردیم نمیفرماد که من با یزید بیعت نمیکنم، اون که اصلا مشخصه با یزید بیعت نمیکنم، واضحه. حضرت میفرماد مثلی لا یبایع مثله، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. اینجا اساسا برنامه یک جوری چیده شده که تو دنبال این باشی که مثل امام حسین بشی و در به در دنبال مثل یزیدها بگردی که علیهشون بشوری، علیه اون فرهنگ یزیدی قیام بکنی. من و شما فرزند الان یزیدو بدن دستمون، یقیناً یک میلیاردمون عذابی که خدا الان داره اون دنیا اینو عذابش میکنه ما نمیتونیم عذابش بکنیم، درسته؟ اما یزیدی ها دم دستن، اون صفاتی که یزید میتراشه، اون صفاتی که شمر میتراشه، اینا خیلی مهمه. ما وقتی میگیم لعن الله و شمرا، اون صفاتی که شمر درست کرد، خب بسم الله بیا برو نگاه کن ببین اون صفات در تو هست یا نه. بحث ما این دو روز پیرامون اینه که آقا مثل حسین بودن یعنی چی؟ مثل یزید بودن یعنی چی؟ از این واقعه، از اون چیزایی که نقل شده برای ما ببینیم کجا نکنه ادای عزاداری داریم در میاریم اما مثل یزیدیم خدای نکرده. این خیلی خطرناکه. میگه شمر زیرابزن بود، حتی شما تو حادثه کربلا میبینید که میخواد زیراب عمر سعد هم بزنه، میگه ببین این میخواد جنگ نکنه، به ابن زیاد میگه، میگه بده من برم کارو تموم کنم، فرمانده لشکر فقط بده به من. خیلی خطرناکه. شمر شکم پرست بود، شمر طعنه‌گو بود، تیکه های مینداخت که جیگر میسوزند. شما میبینید در روز عاشورا هم همین کارا رو هی عمدن تکرار میکنه، میبینه حضرت تو گوداله هی میگه حمله کنید به خیمه ها، میبینه حضرت علی عزو بالله ناتوان شده عمدن متلک میندازه، آب میگیره میاد جلوی گودال میریزه رو زمین. این صفاته که شمر درست کرده، وگرنه شمر همون جانباز جنگ صفینه، تو رکاب امیرالمومنین جنگیده. پناه بر خدا، بارها گفتم اون نیزه و شمشیری که در صفین به چه میدونم شمر خورد و از او جانباز ساخت، اگر محکمتر خورده بود الان من تو داشتیم میگفتیم شهید شمر. زبیر در وصفش امیرالمومنین میفرماد کان رجلا منا اهل البیت ما زالت، نزدیک بود یکی از ما اهل بیت بشه، یعنی مثل سلمان، یا سلمان من اهل البیت. این چه مقامی داره حضرت سلمان؟ احدی نمیتونه به گرد جایگاه او برسه. بعد یهوی سقوط میکنه، تا حدی سقوط میکنه که حضرت میفرماد القاتل و مقتول کلاهما فی النار، یعنی یقینا زبیر جهنمیه. چه صفاتی در زبیر تبلور کرده که او رو جهنمی کرده؟ قبلش چه صفاتی بوده که زبیر داشته منا اهل البیت میشده؟ خیلی جیگرداری اگر فکر کنی چه که سفید امضا منو تو داده. آقا من تو هیئتم، قیس ابن ضحاک مشرقی هم تو خیمه بود. من میخوام به شما بگم قیس ابن ضحاک مشرقی شب عاشورا هم تو اون خیمه موند وقتی چراغا رو خاموش کردن، بعد اون جدا شده. این خیلی حرفه، تا زمان عبدالله ابن حسن بود. علی اکبر و داستانشو دیده، قاسم و دیده، عباس و دیده، میذاره میره.
چه تضمینی وجود داره من توی این کاراکترهای حادثه کربلا من نرم قیس ابن ضحاک مشرقی نشم؟ هیچ کدام من و شما به اندازه آن زمان که حر ابن یزید ریاهی بد بود بد نیستیم. چرا؟ امام حسین رو مستعصل کرد، گفت بذار برم، میگفت نمیذارم، گفت بذار برگردم، میگفت نمیذارم. امیر ابن زیاد به من فرمان داده. این که شما میبینید اینجوری آتیش گرفته روز عاشورا، آتیش گرفته، میگه من اینجا گیرت انداختم. اما همین هور به یه روز عزیز من، نه یک ساعت، نه یک دقیقه، از تو جهنم خودشو میکشه بیرون، نهایت بهشت. ما خودمون انتخاب میکنیم. خیلی چیزا اثر داره، لقمه اثر داره، همسر آدم اثر داره، پدر و مادر اثر دارن، بچه اثر میذاره رو آدم، اما هیچ کدام اینها اختیار رو از آدم سلب نمیکنه. تو بگی آقا پدر مادر من اینجوری بود، بچه یزید میشه کی؟ معاویه ثانی که خلافت رو ول میکنه، میگه من هم خلافتی که با خون اهل بیت درست شده رو نمیخوام. چند روز این لقمه حروم خورده؟ یکی از فرزندان حجاج ابن یوسف از محبان اهل بیت میشه که در وصف اهل بیت شعر میگفت. حجاج ابن یوسف یه نهار نخورده الا اینکه جلوش یه سر محب امیرالمومنین بریدن. نه کاری که داعشی ها الان نمی کنن، هر روز دیگه حتما قبل غذا یه سر ببرم، میگم من اشتهام باز میشه اینجوری. همسر تأثیر داره، آسیه فرعون چی میگه؟ تأثیر دارد، اما بگیم این تأثیر تماما همین غلطه. اختیار از تو سلب شدن نیست، تویی که تصمیم میگیری که حر باشی یا قیس ابن ضحاک مشرقی. این جایگاه ها و نقش ها، ببین اصلا فکر نکن 1400 سال پیش این بازی تمام شد، این ماجرا تمام شد، نقش هاش پا بر جاست. و حادثه هم عرض کردم شیشتونگ، همه جور آدم میتونن خودشونو ببینن اون تو، همه جور آدم میتونن خودشونو ببینن. اصلا بعد خود اتفاقات هم باز شیشتونگه. یعنی چی؟ یعنی این که شما میبینی هم حماسیه، حماسیه که شما توی کربلا میبینید کجا میبینید؟ بچه 12-13 سالش رزمی میکنه که در تاریخ ثبت شده، توسط دشمن ثبت شده، نه بگی خودمون گفتیم خوشمون اومده بزرگش کردیم، دشمن نقل کرده که بچه 13 ساله اینا اومد تو میدون، نمیتونستیم از پادرش بریم. پیرمرد 90 سالشون زده بود به خط، نمیتونستیم از پادرش بریم. حماسه های عباس ابن علی علیه السلام ثبت شده در تاریخ، حماسه علی اکبر علیه السلام ثبت شده، حماسه وهب نصرانی ثبت شده. یعنی کاملا شما می‌بینی بعد به قولی حماسی و اکشن این داستان عالی عالی، اون طرف بعد عرفانیش فوق‌العاده است، نمونه نداره، نظیر نداره. عاشقانه جان میدن به رباب عبدالله، اونجا که حضرت میره بالا سر اون غلام سیاه جون ابن حوی، اونجایی که سعید ابن عبدالله وای میسته بر رباب عبدالله، عاشقانه هاییست اینا، عارفانه هاییست. یعنی تمام ابعاد این ماجرا کامله که یه خدا یک داستانی رو رقم زده به قولی، بعد میگه حالا تو بسم الله بگرد پیدا کن، حق و باطل هم جداست. یک راه وجود دارد برای هدایت شدن، برید کربلا تقسیم بشید، مثل سربازا میرن تقسیم میشن، برید کربلا تقسیم بشید، کدوم سپاه میخوای باشید، تو چه نقشه میخوای باشید، برو انتخاب کن، مختاری عزیزم. برای همین به نظرم بحث این دو روز بنده خیلی مهمه که شما تصمیم بگیری کجای این ماجرا میخوای قرار بگیری، اون دیگه خود دانی. این که ابا عبدالله فریاد میزنه زمانی که دیگه در گودال گیر افتاده، ضربات خورده، حضرت بلند میشه، شمشیر میگیره، بلند میشه رو به کوفه فریاد میزنه، حلم ناصر ینصرونی، اسم مسلم رو میبره، اسم شهدای کربلا رو میبره. برای چیه فکر میکنید؟ حضرت میخواد یه حلم ناصر ینصرونی به اندازه‌ای به بلندای تاریخ باقی بذاره تو تاریخ که هر کی ولو 100 سال دیگه شنید بگه یا لیتنا کن نامعکم، ای کاش من میبودم. ببین چقدر قشنگه. ادامه داد، نذاش عاشورا همونجا بمونه. حضرت به بلندای تاریخ یک درخواستی رو در تاریخ پخش میکنه که لبیکهاش میبینید با فاصله 1100 سال بعد میاد. 1000 سال دیگه میاد، 700 سال دیگه میاد، 800 سال دیگه میاد. الان تو سوریه داره لبیکاش میاد. دیشب یکی از این بچه افغانستان بهم اسمس داده، حاجی حلال کن اذن میدون گرفتم، فردا میخوام برم، دعا کن عاقبت به خیر بشیم. کنار حاج آقا بودم، برای هر دو تامون اسمس داد، بودم حاج آقا این از اوناست که میپره میره. بعد 1400 سال الان صداه رو شنیده، تکونش داده، این یه نسیمی که روی خاکستر میدمه یهویی این زغالا رو اون زیر روشن میکنه، آتیش رو دوباره رو شعله بر میکنه. تاریخ فاصله نمیتونه بندازه روی این نور بگیره. این دم مسیحایی حسین ابن علی علیه السلام وقتی میخوره زنده میکنه آدم ها رو. من بارها نقل کردم در همین جنگ خودمون، حرفایی از بچه های 12-13 ساله میشنوی که فقیهش حسرت میخوره در این جمله این آدم. آقا این کی به این درس داده؟ هرچه 12-13 ساله رو جلوشو میگیرن تو نباید بری میدون، میگه قلم کاغذ بنویسید عبدالله ابن حسن و قاسم ابن حسن نبودن تو کربلا، من برمیگردم. رئیس جمهور وقت مملکت میمونه جواب این بچه رو چی بنویسه. میمونه آقا مانع رفتنش نشید. ببین این زندش کرده، این دم مسیحایی خورده زنده شده. و سخت در اشتباهی عرض کردم که اگر فکر کنی حتما جایگاهت محفوظ و تمام و فلان و که از بهترین دعاها اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدای عاقبت به خیر بشیم. خیلی ها با امام حسین بودن، راه افتادن از مدینه، راه افتادن اومدن مکه، بودن از مکه راه افتادن اومدن تو راه همینجوری ریزش کردن ریزش کردن ریزش کردن. حالا توضیح میدم اینا رو. تو آخر الزمان همین دو جریان یزیدی و حسینی شدیداً از هم جدا میشن. یعنی به شدت یزیدی بودن، فقه یزیدی بودن، فرهنگ یزیدی بودن، سبک زندگی یزیدی بودن بولد میشه، این طرف فرهنگ حسینی بودنم میاد تو چش. اگر به من و شما 7-8 سال پیش یک نفر میومد میگفت آقا من شک دارم، میشه اینجوری سر بریده باشن دیگه؟ مثلا حالا طرف کشتتش دیگه، تیکه تیکه کردن چیه؟ مگه میشه مثلا اسب تازونده باشه؟ اینا رو ساختید آقا، من تاریخو قبول ندارم، من فلان رو قبول ندارم. الان خدا نمونه عینی رو گذاشته کف دنیا، یه تکفیری ها رو داره میبینه، ریختن در خونه شهید حسن شهاته. حسن شهاته از مسئولین عقیدتی سیاسی ارتش مصر بود، این شیعه شد، شیعه شد و یه سخنان عجیب غریبی داره، گریه داره میکنه، صوتش هست تو اینترنت هست، گریه داره میکنه، میگه خدایا من الان برگشتم، اون کسایی که اون موقع مسئولیت مذهبی داشتم گمراه کرده بودم، اونا رو چجوری پیدا کنم، چه خاکی تو سرم کنم. گریه میکنه میگه ها. بعد میگه یه جا من یه نور امیدی هست که مطمئنم من بخشیدن اهل بیت منو، میگه اونم حر ابن یزید ریاحیه. میگه وقتی حر رو نگاه میکنم امام حسین چجوری پذیرفتش، گفت چه اسم خوبی رو گذاشته مادرت، من امید پیدا میکنم که اهل بیت منو میبخشن. ریختن جلو در خونه این 2000 نفر آدم، کشیدنش بیرون، اونی که چوب داشت با چوب زد، اونی که سنگ داشت با سنگ زد. بعد بستنش، تناب انداختن دور پاهاش، بستنش به ماشین و موتور، تو خیابونای همین مصر کشیدنش. بعد ریختن با لگد و مش زیر دست و پا رفت. شک داری؟ نمیخواد بری دنبال تاریخ. بیا کلیپش در اومده، خودت نگاه کن. آقا سربریدن 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 چقدر شنیدید تو روزه ها؟ امروز اصلا حرفیه کسی شک دیگه داره که آقا سر میبرن؟ اینا تازه 1400 سال بعد اومدن دیگه، مثلا دنیا متمدن شده و نمیدونن فلان این بحث ها. به اسارت بردن دروغ بود؟ الکی بود؟ من اینو عرض کردم، من 2 سال پیش بود نجف بنده رو دعوت کردن سخنرانی، قرار گذاشتیم اون بندگون خدا که ما می‌خواستن برن محل سخنرانی، عراقی بودن، یعنی تو ایوان روبروی ایوان نجف اون قرار گذاشتیم، تلفن ها خوب خط نمیداد اینا، اومدم پیدا کردن و صحبت کردن. بچه کرکوک بود که حمله کرده بودن این داعش ها، اینا شهرشون و روستاشون رو گرفته بودن، داشت صحبت میکرد، یهویی برگشت تو دل صحبتاش، گفت زنموم و زندائیم و عمم و نمیدونم چه، گفت او رو به اسارت بردن. من خوشکم زد، گفتم چی؟ گفت آره دیگه، داعش ها او رو به اسارت بردن. بهش گفتم بد جای این حرف رو زدی. چرا؟ گفتم تو ایوانی این حرف رو زدی، تو حرم آقا این حرف رو زدی که نگران خلخال پای پیرزن جهوده. وای بر ما، گفتم خاک بر سرت کنن رائفی، اینجا نشستی میری سخنرانی میکنی، ناموس شیعه رو دارن به اسارت میبرن. کسی شک داره دیگه؟ خدا داره حجتشو تمام میکنه. اساساً حضرت حجت زمانی ظهور میفرمون که قبلش حجت ها تموم شده باشه. هیچ شک و شبهه سر عاشورا باقی نمیمونه. بچهای کوچیکو دارن چیکار میکنن تو یمن؟ سر دست دارن میگیرن. فجایعی داره بار میاد. ریختن این داعشیا سراغ کردای ایزدی، اینا رو برداشتن جدا کردن زن و مرد و از هم دیگه. بعد چند روز گرسنه نگه داشتن، بعد از چند روز به زنای غذایی دادن، چلو گوشت هم دادن. بعد که خب گفتن دستتون درد نکنه، ما رو به بچه هامون میرسونیم، ما 2-3 روز اینا رو ندیدیم دلتنگ. گفت همین که خوردید بچه هاتون بودن. ببینید به کجا تاریکی و ظلم به کجا داره میرسه. اون انشقاقی که از نور، از حقیقت، از درستی توی سقیفه شروع شد، آروم آروم فاصله گرفت. اولش زیاد تو چش نمیاد فاصله، دوتا خط که از هم جدا میشن اولش خیلی نیست، هرچی پیش میریم فاصله چی میشه؟ بیشتر میشه. من با این نرم افزار گوگل ارث به یک دوستان داشتم قبله یابی رو یاد میدادم، بهش گفتم نگاه کن الان این قبله شو درسته، یا یکی 2 درجه مثلا خورده پایین‌تر، مثلا تا جایی که خورده کم، ببینیم که عادی مثلا تو قبله ما اشتباه وای میسیم. گفتم نگاه کن ببین کجا خطو وصل کردیم، ادامه دادیم دیدیم به جای مکه از یمن سر در آوردیم. اون جلو خیلی هر چی پیش برین، یعنی اون این که حضرت میفرماد اون تیری که خورد به حضرت ابا عبدالله کجا شلیک شده بود؟ تو سقیفه. این میرزن الان ببین این فاصله ها زیاد میشه، جایی که اهل بیت کنار گذاشته شدن تهش این عزیز من از توش داعش در میاد، از توش کسافتکاری و جهاد نکاح و لواط و چی و چی و چه در میاد، از توش این آدم کشی ها و آدم خوری ها در میاد، از توش چیزی در میاد که هیچ انسانی روی زمین نمیتونه تحمل کنه، به شدت منزجره. این طرف ماجرا میبینید که امام حسینی رو میبینید که اصلا فرای این که اهل کدام دین هستی همه شیفتش میشه. رفته بودیم ما ستاد اربعین برای مراسم اربعین یه جلساتی داشتیم، صحبت این بود که مثلا شعارش چی قرار باشه و فلان و بهمان و اینجور چیزا. یکی از عزیزان میگفت تعداد زیادی از اهل سنت در ایران الان ثبت نام کردن برای پیاده روی اربعین. این چیز طبیعیه. مسیحی ها رو شما میبینید در راهپیمای اربعین، از اروپا چند نفر ثبت نام کردن بلندشن بیان. دیدی چی شد؟ یزیدی بودن تو چشم اومد، این طرفم چی تو چشم بره میاد؟ حسینی بودنم. اصلا هم نمیترسن، ما رو میکشن، تهدید داعش فلان به همان میرن. یکی از رزمندگان حزب الله میگه در منطقه القصیر، در منطقه السلومیه که ما داشتیم نبرد قصیر رو بازسازی میکردیم، خیلی جالب این ماجرا، میگه توی سنگرای اینا که ریختیم، میگفت یکی از این تکفیری ها بود دیگه، آخرای جان دادنش بود، میگه ای، میگفت مای یعنی آب، بعد میگه من بهش آب دادم. و این دقیقا اصلا همین اتفاق خودش عاشوراییه، ماجرا آب دادن ابا عبدالله به سپاه هور، همون آبی که بعدن چی میشه. بعد میگه دیدم، میگفت آقا مجسمه یادت نره، اون تندیس یادت نره، مجسمه یادم مرد. میگه من فکرم سکرات موته، هزیان داره. میگه میگه بعد که اونجا شدیم پاکسازی کردن و اسلحه هایی که تو سندیرا بود جمع آوری کردیم، مثل جزوه پیدا کردیم، جزوات رو نگاه کردیم، خب اینا با اینا شستشو مغزی میدن. میگه دیدیم توش نوشته که ما باید شامو بگیریم در دمشق، مجسمه از امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه بسازیم، در حالی که سر حسین ابن علی را به دست دارد. گفت این داشت میمرد، میگفت اون مجسمه یادت نره. این چه عجیبه. گفت یکی از شیوخ اینها رو میگه وقتی اومد، میگه من با خودم خیلی خوشحال شدم که من اینو بگیرمش، دیگه یک جعبه سیاه ایناست دیگه، این بر اینا فتوا میسازن. میگه رفتم جلوش گفتم شیخ کل این منطقه ریخته به هم، چی کار میکنید اینجوری؟ میگه دیدم شروع کرد به آقا رسول الله، گفتم قبر حجر ابن عدی در آوردن اینجا رفتن کندن و فلان. میگه شروع کرد به صحابه پیغمبر توهین کردن، گفتم خجالت بکش صحابه پیغمبر. گفت بعد توهین کرد به پیامبر، گفت من تحمل نکردم کشتنش. میگه داشت جون میداد، میگفت معاویه. آخرین نبرد هم در این منطقه بین فرزند زهرا سلام الله علیها و اسلام ابو سفیانه. به شما بگم چه شاخص‌ترین چهرهش میشه چی؟ سفیانی تو آخر الزمان، اصلی ترین دشمن امام زمان جلال. یعنی مسیر داره میره، ما هم الان تو بطن این ماجرای متاسفانه هی داریم وقت خودمون رو حروم میکنیم، سریعتر تصمیم نمیگیریم که کدوم وری میخوایم بریم، چی کار میخوایم بکنیم. اگر حسینی هستی، امام حسین یه سری سیره داشته، اتفاقاتی رو رقم زده که برخیش اخلاق فردی، برخیش اخلاق اجتماعی، برخیش سیره سیاسی ایشونه ها. میخوام برخی از این سرفصلا رو بگم برات، باز بکنم ببین تو کدوم میکنی. ببین شبیه امام حسینی تو گروه امام حسینی، یا خدای نکرده تو گروه چی؟ یزیدی. نکنه آثاری از یزیدی بودن آوردی تو فرهنگ خودت و سبک زندگی خودت قاطی کردی. اصلاح کردن جامعه اصلی ترین اهداف قیام ابو عبدالله، در مقابل ناراستی ها، در مقابل کجی ها. حضرت می فرماد جامعه خیلی خراب شده. در منابع معتبر اهل سنت داریم عزیزان که صحابه پیامبر در منابع معتبر، مثلا صحیح بخاری و اینها، در منابع معتبر اهل سنت داریم که بعد از پیامبر صحابه می گفتن از دین محمد فقط نمازش مونده، اونم ظاهر نماز، هیچی نمونده، روح دین رو گرفتن. متوجه چی میگم؟ فکر کن یک نماز بدون روح میشه یک حرکت دیگه، چیه؟ حرکت مثل حرکت ورزشی. همه چی رو از بین رفته بود. کار به جای رسیده از منبر پیغمبر بوزینه میره بالا میاد پایین. یزید لعنت الله علیه ابو قیس بوزینش که وقتی مرد 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. داد کسی هم در نمیاد. این عجیبه. یه موقع است یه نفر یه اشتباهی میکنه، چیه؟ همه فریاد میزنن. این خیلی خوبه، یک انحرافیه، یک اختلاسیه، یه هرچی هست، مردم دادشون در میاد، همه گوشزد میکنن، همه میستن که صدام از کسی در نمیاد، مثلا انگار نه انگار. این میشه اون مسئله خیلی ناراحت کننده و خطرناک. ابا عبدالله میگه من وای میستم درستش میکنم، هر کی با منه بسم الله، هر کی میخواد بره اون و بره کنار. شروع میکنن نصیحت کردن، نکن این کارا و فلان و بهمان و جون در خطره و برید آقا پی کارتون. خودمونیش اینه مردشور اون اسلامی رو ببره که یزید بخواد توشی باشه، تابلو باشه. و علی الاسلامه، یعنی فاتحه شو من خوندم، همین به همین صراحت. حضرت میفرماد تهشین آرزوی اینو به دلتون میذارم که مهر حسین کاغذ یزید زیرشو محمور کنه، امضا کنه. نمیذارم این تاییدی از فرزند فاطمه سلام الله علیه، نمیذارم. میکشنه بکشید ما را، مرگ میترسونید. نگذاش. اگر کرنش کرده بود، اگر کرنش کرده بود الان هیچ کدوم این جلسات نبود، هیچی نبود، هیچی نبود. الان من و تو هم شبیه همین داعشی ها داشتیم زندگی میکنیم. دار و ندارت از اون، دار و ندارت، محکم ایستاد. دینداری حقیقی اساسا یعنی همین دیگه، جلو انحراف کوتاه نیومد. بعضی آخه عزیز من تا به جای سخت برسن شروع میکنن عذر شرعی تراشیدن، درسته یا نه؟ این کار سخت بشه فکر حضرت داره نه من باید جلو یزید بیستم، فسق یزید آشکاره، داره میره مسلمو فرستاده و بعد دیگه متوجه میشه چیه. نه آقا با خبر میشه مسلمو چیکار کردن، کشتن. و خب آقا حجت بر ما تمام شد دیگه، باش حالا فعلا بیعت بکنیم، حالا بعدها فرصت فراهم میشه مبارزه میکنیم. حجت شرعی نبود؟ آقا جان زن و بچه همراهمونن، با اینا که نمیشه جنگید که. بچه 6 ماه چه گناهی کرده؟ دختر بچه 3 ساله چه گناهی کرده؟ عذر شرعی ها؟ آقا امان نامه آوردن برای عباس ابن علی علیه السلام. خب آقا که این ماجرا که قطعا آقا هم فرمود شهادت، بذار من این امان نامه رو بگیرم من بمونم، باز یه نفرم چیه؟ غنیمته. حالا بعدن خودم یه قیامی هم را میندازم. ببین عزیز من، یه موقع هست به من و شما میگم بیا این راهو نرو، میگه چیه؟ میگن سختی داره. طرف واسه خودش یلیه، میگه میرم، چیزی نیستش که. یه موقع میگن آقا تهش کشته شدنه، بازم میگه چی؟ تهش کشته شدنه، میرم دیگه. چی تا اینجا مشکل، مشکل از اونجاست که میگه بهت میگن آقا این راهی که میریم مردمو با خودت نبر، جون مردمو به خطر ننداز. اینجا دل میلرزه، خیلی شجاعت میخواد، بگی ایرادی نداره من میرم. یه قاعده داریم تو فقهمون دیگه، قاعده استرار، میگه از ضروریات او ضرورات تبیح المحظورات. بعضی موقعی چیزایی باعث میشه که شرطی فراهم میاد که اضطرار میشه، یک سری شرع هم اجازه داده. امام حسین دنبال داستان شرعی نیست، امام حسین دنبال به قول حالا بدترش کلاه شرعی نیست، اما اون وریا میگذاشتن. عبدالله ابن زبیر به امام حسین کجا میخوای بری آقا، حیف توی، بیا برو این طرف، حالا یه بیعتی میکنیم بعدن ببینیم چی میشه، مردم هم نمیپذیرن. نمیدن شروع میکنن کلاه شرعی درست کردن. آقایونی نشستن تو مکه و مدینه جلسات تفاسیر قرآنشون رو تعطیل نکردن. تو کجا داری میری؟ اینا واقعیت‌های عزیز من. زمانی فرماندهای جنگ رفتن پیش امام، گفت در مورد جنگ، گفتن آقا انقدر شهید داریم میدیم، انقدر فلان، خیلی حرف دیگه، چیکار کنیم؟ ادامه بدیم یا نه؟ امام فرمود همه اونا گردن من، ادامه بدید. اینجا کار سخته عزیز دل من، تا بگی آقا اینو بذار اون طرف حلال، این طرف بذار اونور حرام، این که کاری نداره که. خیلی ها در طول تاریخ این کارو کردن. اونجایی که این فتوا دادنه پا اسلام محکم، خودتو که گول نمیزنی، حضرت بسیار بسیار میتونست توجیه شرعی داشته باشه برای اینکه این کار انجام نده. نمونه هاشو برای شما گفتم. امکان نداره. میگه آقا جان این مسائل شرعی، این بایدها و نبایدها، این احکام برای چیه؟ برای حفظ چیه؟ دین مگه نیست؟ اصل دینو زدن، من چیه شرعی بتراشم؟ حضرت عیسی وقتی میاد بین خاخامهای یهودی، حضرت عیسی خودش پیامبر قوم یهوده، برمیگرده میگه وای بر شما، صبح و شبتون شده احکامو بالا پایین کردن، چون روز شنبه روز سبت یا شبات اینا سن نباید کاری بکنن دیگه، شروع کردید فتوا دادن اگر یک مرغی در روز شنبه تخم گذاشت آیا میشه اونو خورد یا نه، آیا میشه مثلا یک شنبه مصرف کرد یا نه. هم اصل دینتون رو بردن، زنا جامعتو گرفته، نزول دارن میگن، نزول میدن، تو اینجا نشستی داری چیکار میکنی؟ حضرت عیسی اعتراض میکنه، میگه نشسته اید در مورد نجسی و پاکی پیاله ای نظر میدهید، حالان که برایتان مهم نیست درون پیاله چه میریزند. اصل دین رفت، خدا تو جامعه مرد، تو نشستی اینجا در مورد نجسی پاکی این پیاله داری فتوا میدی؟ اعتراضی که حضرت عیسی در انجیل متی بکن با 21 که 23 چیه؟ به خاخامای یهودی میکنه. امام حسین میفرماد زمانی که اصل دین در خطره، جان حسین چه اهمیتی داره؟ دین خدا در خطره، همه دار و ندارم به فدای خدا و دینش. رجز عباس ابن علی چیه؟ والله والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. تا والله اگه قطع بکنید دست راستم و یمین، اصلا در زبان عربی دست راست به معنی قدرتم معنی میده، قدرتم رو بگیرید، جانم رو بگیرید، ابد تا ابد، یعنی هی زنده بشم هی بکشیدم، از دینم حمایت خواهم کرد. داره هدف رو اینجوری داره میبینه. و خدا وکیلی من و تو چقدر حاضریم پا دین هزینه بذاریم؟ خیلی از آبروشون میترسن خجالت میکشن، از پولشون میترسن خجالت میکشن، جامعه رو فساد میگیره، صدای کسی در نمیاد. آقا هیچی نگو برات شر میشه، آقا اینجوری نگو، فلان جریان سیاسی به قباش بر میخوره، به درک بر میخوره. آقا برات داستان درست میکنن ها، آقا مخاطبات ریزش میکنن ها، به درک ریزش میکنه. مخاطبی که میخواد با گفتن حقیقت ریزش پیدا کنه، به درک بذار ریزش پیدا بکنه. صبح تا شب از این حرف ها میشنوید. این یزیدی بودنه، ولو اندک، دوزش پایینه، تو چش نمیاد ها. حتما یزید باید بهش سر ببری. اینا هم خلقیات یزیدیه، خلقیات یزیدی هاست. جهل بر امام زمان داشتن خلقیات یزیدیه. هی خودشو آقا داره معرفی، آه من حسینم، آه برای چی داره معرفی میکنه؟ حسین رو یادشون رفته که یه پیغمبری بود و یه مسائلی رو فرمود و حسین و منی و انا من حسین و ها، همه یادشون رفته تو جامعه. کثافت جامعه رو گرفته، صدای کسی در نمیاد. یزید رو منبر پیغمبر نشست داره عرق میخوره، صدای کسی در نمیاد. برخلاف تمام شروطی که امام حسن از معاویه گرفت، تا اصل ماجرا اینه، قیام امام حسین زمانی معنی میده که تو قعود امام حسن رو ببینی. امام حسن اثبات کرد به جامعه، گفت نگاه کن من مشروط نوشتم بعد خودش جانشین تغییر نکن، قشنگم تعیین کرد، صدا از کسی در نمیاد، مولای من و شما داد و بیدادش بلند میشه. تو این رجزه ها هی آقا خودشو معرفی میکنه، علی اکبر خودشو معرفی میکنه، بابا ما بچه های پیغمبریم اومدیم اینجا، چی شده؟ مگه چند سال گذشته؟ جامعه چطور دچار انحطاط و سقوط شده؟ که صدای از کسی بلند نمیشه، که صدای از کسی در نمیاد. امروز همون اتفاقات در یک نوع دیگه کمتر بیشتر داره میفته. تو کجای کاری؟ چقدر نگران اصلاح جامعه؟ آقا ولش کن، بگی اینو بگی برای ما مشکل ساز میشه. مسعودی مورخ درباره جهل مردم نسبت به امام زمانشون، به شناخت حقیقت، شناخت دین، میگه از پیرمردی سوال شده بود علی کیست؟ خیلی جالب، میگه تو اون بوره. پیرمرد یعنی چی؟ یعنی بچه نبوده، تازه به دنیا بیاد، مثلا دیگه پیامبرم ندیده باشه، امیرالمومنینم ندیده باشه، قش از قبل بوده، پیامبرم زمان پیامبرم داره. میگه ازش پرسن علی کیست؟ گفت پدر فاطمه. پرسیدن فاطمه کیست؟ گفت زوجه پیغمبر. گفتن خب، گفت زوجه پیغمبر است و دختر عایشه. گفتن عایشه کیست؟ گفت خواهر معاویه. گفتن علی؟ گفت همان که در حنین در مقابل رسول الله ایستاد و جنگید. این فهم جامعه از پیامبر و عالم. تاریخ نقل میکنه. چه سی میشه؟ برای همین ازت میفهمه بابا من فرزند علی هم، میگن ما میدونیم دقیقه ما بابات مشکل داریم. امیرالمومنین به شهادت رسیده تو شام، مردم دارن میگن چی شده؟ میگن علی رو تو مسجد زدن. میگه تو مسجد چیکار میکرد علی؟ علی من نماز میخونده. فرزند کعبه رو دارن میگن. خدا معنادار امیرالمومنین رو در کعبه به دنیا آورد که به ما بفهمونه روح نمازتون ولایت علی ابن ابی طالبه. این اوضاع جامعه بوده. چقدر تو حواست جمعه یا نه؟ عزیزی بود از این جوانایی که پاس سخنرانی های ما، حالا لطف اهل بیت، ما سیم میکروفون هم نیستیم، برگشته بود، علاقه مند شده بود و فلان. این باورتون نمیشه، تو جمهوری اسلامی درس خونده این آدم، مدرسه رفته این برم. خیلی خانواده اون طرفی بود، اصلا ما تلویزیون ایران تو خونمون نداریم، ما عیدمون کریسمسه، عید نوروز جشن نمیگیرن تو خونمون. خیلی دیگه به قولی خارجی بودن. ماجرای سیلی خوردن از زهرا نشنیده بود، خدا شاهده. ما تو دفترمون مشکی تنمون بود، فاطمه گفت چرا مشکی میپوشید؟ ماجرا براش توضیح دادم، گفت خب حالا چجوری به شهادت رسید از زهرا؟ ماجرا من توضیح دادم. این تا یک هفته گیج و گنگ بود، اصلا حرف نمیزد. پیش مفتیم چی شده فلانی؟ میگفت یعنی حضرت زهرا رو زد. قرآن میگه خطر، زنگ خطر، منافقای تو مدینه هستن. خوب دقت، عجب نکتهی داره. منافقای تو مدینه هستن لای صحابه پیغمبر دیده نمیشن به چشم، چون هر کی که تو مدینه است صحابه است. میدونی دیگه طبق فتوای اهل سنت هر کسی که پیغمبر دیده باشه چیه؟ صحابه محسوب میشه. تو صحیح بخاری هست که کسی که تو مدینه بودن پیامبر رو میدیدن دیگه، هر روز بعضن میدیدن. تو مدینه منافقایی هستن، اینا بذار کنار. تو اعراب بادیه نشین هم یک سری منافقا هستن. جالب، نوع نفاق اینا رو متفاوت خدا معلوم میکنه. میگه اونایی که تو اعراب بادیه نشین، چون درست صاحبشون اسلام بگید، نه اطلاعات دینیشون چیه بگید، کمه. میگه این دوتا خطرناک، اینا با هم اگه کانکت بشن، این اعراب بادیه نشین میشن سیاه لشکر چی؟ اون منافقای مدینه. شما ببینید بعد از شهادت پیامبر قبیله اسلم از همین بادیه نشینا رو هماهنگ شده میریزن تو مدینه، چوب دستشون، ملت رو میگرفتن خرمال میکردن، میکشیدن، میگفتن بیعت کن. که یکی از همون قاسبان حق امیرالمومنین میگه وقتی من قبیله اسلم رو دیدم فقط تو به نصر، مطمئن شدم که دیگه پیروزی. میگفت آقا قدیر، میگفت قدیر چیه؟ بیعت کن. میگفتن دینت چیه؟ مسلمانم. در همین انقلاب منافقهایی هستند که از جهل دینی عده جوان این دوتا رو با هم کانکت خواهند کرد، دنبال اینن که بکشونن تو خیابون بیعت بگیرن. فکر میکنه قرآن شوخی داره میکنه، فکر میکنه قرآن داره قصه برای من شما تعریف میکنه. در هر انقلاب اسلامی چون این منافق هایی هستن، نه فقط انقلاب ما. ما پیغمبر که دیگه خونمون رنگین تر نیستش که. گاهن یک دوچار توهماتی میشیم، فکر میکنم مثلا ما انقلابمون که درست کردیم لابد مثلا از انقلاب پیامبر. انقلاب پیامبر بعد از چند سال منجر میشه به عاشورا، چون حفاظت باید میشد از اصول انقلاب، درسته؟ مردم ول کردن. اگر ول بکنی ته ماجرای عاشورای کف خیابونای تهران، جلو چشتون معجر از سر دختر خواهن کشید، جلو چشتون. من 88 دیدم، من 88 دیدم چادر از سر یه خانم کندن، با موتور داشتم میرفتم. اصلا بدبخ اومده بود تو خیابون کار داشت، کار نش، زن اومده با چادر تو چیکار کنه؟ با تو میتونه، تو اسلحه داره چیکار؟ کار واجبی داشت چی شد؟ با موتور اومد چنگ زد چادر رو کند بود. اگر هوشیار نباشه، اگه شیشتونگ نباشه، اگر فهمت از عزاداری امام حسین رشد پیدا نکنه، فقط بیای سینه رو بزنی و گریه بکنی و پاشی بری، درگیرت نکنه عزای امام حسین. قبلش هر هر کر کر خنده، بیا این تو گریه، بعدش بیرون هر هر کر کر خنده، درگیر نشی، ذهن درگیر نشه که عجب این ماجرا چرا اینجوری رقم خورد. همین میشه عزیز من. امام حسین از دشمنانش رفع شبهه سیاسی میکنه. یکی از کسایی که از امام حسین بدش میاد زهیره، غیر اینه اصلا با امام حسین هم از مکه بیرون اومدن. عمدن دوست نداشت با امام حسین برخورد داشته باشه، میذاشه امام حسین مثلا کاروانش بیفته جلوتر، اونا اگه اتراق میکردن اینا راه میافتادن، یه جا دیگه اجباراً به هم خوردن. پیغام فرستاد ابو عبدالله، شروع از سمت کیه؟ از اون ور. ببینید نه، شعبه داره خودش بود برطرف کنه، به من چه؟ عثمانی بود زهیر. عثمانی بود میدونی چی؟ یعنی امیرالمومنین مالک اشتر حسن و حسین علیهم السلام رو قاتل عثمان میدونست. تو فتنه قتل عثمان یه فتنه درست شد، عثمان و معاویه کشت با همکاری مروان، انداختن گردن کی؟ حضرت علی. این فکر نکنه اون موقع بوده اینجا پیش نمیده که یه قتل انجام بشه بندازن گردن یکی دیگه، بعد پیرهنشو علم کنه. ضرب المثل شده، پیرهن عثمان علم میکنه. پیرهنشو علم کرد خونین، یه انگشت بریده شده نالز دست انگشت بریده زن عثمانم این طرف منبر آویزون کرد، شروع کرد گریه کردن، گفت ببین چه بلایی سر خلیفه شهید آوردن. آی قتلوه اتشانا، آب بسته بودن به خونه عثمان، مردمم گریه میکرد، میگفتن یه روز عوضشو در میاریم. حالا فهمیدی چرا آب بستن؟ روز عاشورا فریاد میزدن یا لسارات العثمان، اومدیم برای خونخواهی عثمان. زهیر عثمانیه، از امام حسین بدش میاد، قاتل خلیفه مسلمین میدونتش. امام حسین صداش کرد گفت بیا. نمیخواستن بره به خاطر اینکه فرزند پیغمبر رفت، همسرش. گفت باشو برو، حالا تو مرد به این گندگی حالا میخواد باید حرف بزنه دیگه، نمیمیری که. به قول امروز آقا ازش خوشم نمیاد، گفت حالا برو دیگه. 10 دقیقه رفت تو خیمه، اومد بیرون گریه میکرد، گفت خدا منو ببخش. امام حسین برایش رفع شبهه سیاسی کرد، گفت ببین اگر ما قاتل میبودیم این میشد، این میشد، این میشد. برو ببین کی سودشو برد، برو از خود سوال بپرس چجوری پیرهن خونی عثمان رسید شام، که انگشت تو اون هیروبیر ورداش برد با خودش اونجا. شروع کرد براش دلیل آوردن، این آگاه شد. یه وقت فکر نکنی بگی اوه از قتل عثمان تا عاشورا چقدر فاصله. نه عزیز من، باید شبهه برطرف بشه، برعکس میمونه، عقده میشه، مرور زمان ریشه دارش میکنه، عمیقش میکنه، خطرناکتر هم میشه. از مخالف خودش سرباز ساخت، سال 88 یک عده‌ای میگفتن آقا تقلب شده. این شبهه داره، باید برطرف بشه یا نشه؟ آقا فعلا هیچی نگید، یه خورده بگذره هیچ چی حل نمیکنه، عمیق‌تر میشه. جوابش بده، استدلال بیار، نظرسنجی خارجی‌ها رو بیار که بعد از انتخابات برگزار کردن. بعد از انتخابات زنگ زدن به ایرانی چند تا نظرسنجی صورت گرفت. دیگه میگه که رسانه خارجی هیچ چی نگفتن برای اینکه اثبات شد. چه زشته. زنگ زدن تماس‌های تلفنی با خونه‌های ایرانی‌ها، جامعه آماری که آقا به کی رأی داده بودید؟ دیدن دقیقاً نتیجه همین چیز شد. خدا حجت تمام کرد با رأی آقای روحانی. به خدا، چرا شما فکر می‌کنید جامعه شیعی نباید امتحان بده حجت برش تمام بشه؟ گفت آقا جان بیا، یک نفر با 250,000 رأی بیشتر شد، چی؟ رئیس جمهوری. دور دوم کشیده نشد دیگه با 250,000 تا. خب یک نظام اگه بخواد تقلب کنه 250,000 تا رأی که خیلی ساده تر تا 13 میلیون رأی تا 11 میلیون رأی. اینو باید طرح بشه، حل بشه برای مخاطب. آقا طرف تو تهران بوده، فقط خودشو دیده، دیده دور تا داشت، بله رأی آقای موسوی تو تهران خیلی بیشتر بود، تو استان تهران نه تو شهر تهران. همونجوری که میبینید دقیقاً همان ادامهش تو انتخابات مجلس هم میشه چی؟ تمامش 30 تا کاندیدای در واقع مجلس غیر اصولگرا به قولی مثلا رأی میارن. همونه، اتفاق جدیدی نیفتاده. من بعضی میگفتن آی دیدی چی شد تهران، انتقام گفتم اتفاق جدیدی نیفتاده. این نوع تفکر تو تهران، تو شهر تهران رئیس چیه؟ بیشتر رو چه بخواد یه نفر انتخاب کنه، چه بخواد چی؟ یه نفر بشه 30 تا. به لیست رأی دادن دیگه، غیر اینه؟ شما از نفر 60م که آخرین نفر 30 تای دومه و نفر 61م فاصله ای رو چند صد هزار رأیه. خیلی جالبه. نفر 61م میگه 70,000 تا رأیش. یعنی چون کاملا نشون میده مردم به فرد رأی ندادن، چیکار کردن؟ لیستی رأی دادن. خب بیا، اون چیز عجیبی نیستش. این قاعده شهر تهرانه. شهرستان اینجوری نیست، استان تهران اینجوری نیست. یعنی بالاخره مناطقی داره اطراف تهران، جنوب تهران و غیره، اینطوری نیستش. خب باید درست بشنس آدم. وقتی این حل میشه هزار جور مشکل عزیزم برای آدم به وجود میره. امام با مخالف سیاسی مثل با بی تفاوت سیاسی مثل هور چجور برخورد میکنه؟ هور وقتی جلوی امام حسین گرفت، حضرت فرمود نامه رو بیارید. تاریخ نقل شده. نامه رو ریخت جلوش. گفت نگاه کن اینا رو میشناسی؟ گفت آره. گفت نگاه کن این چی نوشته؟ امضا رو؟ گفت آره میشناسم. منتها خیلی جالب جواب داد. گفتش که قشنگ مشخص میشه فهمید تیپ شخصیتی هور رو. گفت من که نامه ننوشتم بهت که. اینا رو میشناسم. عجب نامردیه. من شرمنده، مأمور و معذور، نه راه پس داری نه راه پیش. گفت پس بذار نه پس میرم نه پیش، برم خودم نزدیک آبادی برسم. گفت در مورد این ابن زیاد من منع نکرده، اجازه بهت میدم، دوتا شرط داره. حضرت فرمود چی؟ گفت این که باهات میام تا همون جا هم ولت نمی کنم. دو، نامه میفرستم، پیک میفرستم سراغ ابن زیاد که بگم آقا ایشون میگه من کلا یه جای دیگه میرم، کوفه نمیام، برم نمیگردم مدینه، میرم یه جای دیگه، ببینم نظرش چیه. که ابن زیاد گفت نه خیر، نگهش داشت امام حسینو. بعد جالبه، صبح عاشورا میریزه به هم، شروع میکنه با سپاه خودش استدلال کردن. میگه بابا، میره سراغ عمر صد، میگه بابا من خودم به چشم دیدم این نامردی که الان تو سپاه وایستاده، این امضاش بود زیر اون نامه بود، این شبسی که الان اینجاست من دیدم امضاشو. به عمر صد میگه، یک منتظر چه؟ میگه بابا نکن این کارو انجام نده. هی بهش میگه، عمر صد قبول نمی کنه. میگه باشه، میاد آروم آماده میکنه زین و یراق و همه چی درست میکنه. تمام سپاه فکر میکنن این میخواد بره بجنگه، هنوز حمله میکنه سمت امام حسین. سپاه میگن دمشقم یه تنه شروع کرد جنگو، خبر ندارن میخواد بره خودشو تسلیم کنه، هیچی نمیگه دیگه، میگه اگه بگم اینجا منو میگیرن. میرسه نزدیک سپاه، میشه خودشو میندازه پایین. میدونی چی با هور ساخت؟ اونجایی که وقتی سپاهش داشت از دور میومد، سپاه ابو عبدالله داشت نزدیک میشد، از دور دیدن یه نخلستانه دیده میشه. گفتن آقا به یه بادیه یه جایی داریم میرسیم. حضرت فرمود نه، نگاه کنید داره تکون میخوره، اینا آدمن. از دودن عجب این سوارایی که از تشنگی بعضیشون تو راه افتادن، همچنین شطور و اسبشون دارن، بعضی هم رو همین رو اسب و شطورشون افتادن. بعد حضرت فرمود هر منزل قبلی هم فرمود هر چه مشک داریم پر کنید، هر چه مشک داریم پر بکنید. خوب جالبه، عجیبه واقعا. گفتن آقا جان انقدر لازم نداریم، به بادیه بعدی میرسیم، وزن اضافیه. فرمود پر کنید، لازم میشه، مشتریشو میدونه داره میاد. وقتی رسیدن اونجا به اون سپاه درب داغون هر رسیدن، جالب، زهیر به امام حسین میگه که آقا حمله کنیم اینا، تا الان درب و داغونن، حمله کنیم کارو تموم کنیم. حضرت میفرمود نه، ما شروع کننده جنگ نیستیم، برید بهشون آب بدیم. آب بدیم؟ میفرماد هم به خودشون آب بدید، هم به اسبان و شترانشون آب بدهید. یه خود حضرت یه مشک برداشت، پیشتاز شد، رفت جلو. به اولی رسید آب داد و یه اسبی شطوری افتاده بود رو زمین. بعد حضرت فرماد آروم آروم بهشون آب بدید، به اسبانشون، اینا چون تشنن، ولع داره، ممکنه بمیرن. اسب همین جوریه، یعنی توی تغذیه خیلی سخت. نگران نحوه جرعه جرعه آب خوردن مرکب یاران هره. هر برگشت، یارانش که بر نگشتن. ها؟ از کجا معلومه؟ شاید همون کسیو که ابا عبدالله مرکبشو آب داد، همون کسی که چند روز بعد کارهای خواهد کرد. اینو از هر هر ساخت. اخلاق یه تشرم بهش زد، مبشرم و نذیرا، یه یاداوری کرد که من کیم. گفت مادرت به ازاد بشینه، سکلت که اومد. برگشت جواب بده دیگه، تا خواست بگه یه با خودش فکر. بعضی آدم ها نیاز به تذکر دارن، یه شوکی باید بهش. قرآن هم میگه فذکر، متذکر کن. بعضی موقع یادش میره. آی اما تو هیئت ها نشستی ها، یادت رفته ها، آی محرم ها، به طرف اصلا شوخی زیاد میره، آشوراه ها، تاسوه ها، دیدی به هم تذکر میدیم، اون هم سریع تأثیر میذاره روش ها، میگه یادم رفت. ما رمزونه داری آب میخوری، یه تذکر اینجوری بهش داد. مادرت به عزاد بشه. برگشت یه نگاه کرد، گفت فرو ریخت. من و تو اینجوری میگم، هیچ وقت به بدی اون موقع حر بن یزید ریاحی نیستیم. درست سد راه امام زمانش کرد، شاید من و تو هم سد راه امام زمانمون جایی ایستاده باشیم، با گناهانمون، با نفهمیمون، با نداشتن بصیرتمون. در کرب و بلا بی طرفان بی شرفانند، تاریخ همان است حسینی و یزیدی. نکنه من با پیرهن مشکی ابا عبدالله دارم یزیدی فکر میکنم؟ چقدر حاضرم جان بدم، چقدر حاضرم بیستم در راه دفاع از امامم. عجب کاری کرده خدا وکیلی. 1400 سال از اون ماجرا گذشته، ما هنوز داریم ازش صحبت میکنیم. کیو میشناسید اینجوری؟ کیو میشناسید بتونه 30 میلیون آدم رو بسیج کنه، بریزن، یک مهاجرتی رو شروع بکنن، خودشونو برسونن اونجا؟ این طبیعی نیست، این کشش الهیه. دلا رو میلرزونه. آقا میگن 12 نفر آمدن تو گودال، نتونستن. 12 نفر آمدن، حضرت نصیحتشون کرد برو تو نیستی، برو این کار نکن. شم رو هم نصیحت کرد. عجیبه، حضرت فرمود تا الان هر کاری کردی من برات درستش میکنم، این کار نکن، برو کاری نداشته باش، خون ازم زیاد رفته، کارم تمومه، یه چند دقیقه صبر کنم بغل. به کجا رسیده این؟ به کجا رسیده کسی که بارها پیاده مکه رفته، کسی که ادعای فقاهت داشت، سال بعد عبدالله ابن عمر میگه من دیدمش کنار خونه کعبه داشت فتوا میداد در مورد اینکه پشه رو دستت بکشی خونش نجسه یا نه. برایش میش گفتم تو پارسال خون بچه پیغمبر رو ریختی، اندام تو خون پشه داری فتوا میدی؟ میخوام بگم ظاهرش متشرع بود، نماز میخوند. مسیحی اومد تو گودال نتونست بکشه. حضرت فرمود برو تو نیستی، نکن این کارو، خجالت بکش از پیغمبرت. یاد خواب دیشبش افتاد. یه لحظه یادش، من دیشب خواب دیدم حضرت مسیح اومد تو خوابم، گفت منو شرمنده نکنی. بعد چی میشه یه مسلمون میاد این کارو میکنه؟ خطره. از بابا تنها دعای واجب اهدنا الصراط المستقیم، به غیر از صلوات اهدنا الصراط المستقیم. چرا واجب؟ چون نمازه. هی داری میگه خدای منو هدایت کن، منو هدایت کن. اینو بخواید بابا تو هیئت اینا رو بخواید موقع دعا. بگو خدای هیچ تضمین وجود نداره. خدا گواهه، من هیئت عشاق سخنرانی داشتم، یه پیرمردی با والکر بلند شد اومد پیش من، آوردنش به زور بنده، گفت خودم میخوام باهاش صحبت کنم. من گریه کرد، 80 سال سنش بود. گفت یکی از این اقوام هستم، چه نسبتی باشه؟ گفت تو رو خدا بیا، این 60 سال تو هیئت بوده، 60 سال سینه زده، میاندار بوده، نشسته پا ماهواره یکی از این شبکه ها رو دیده، الان میگه همه اینا دروغ. میگفت این اسمس هاست داره میفرسته برای بچه های ما، گروه درست کرده بود، دونه دونه رو مثلا میخواست گمراه کن. منظورش این بود که بیا باش صحبت بکن، جواباشو بده و فلان. او یه بحث دیگه است. من یه لحظه به خودم لرزیدم، گفتم الله اکبر، 60 سال بری تو هیئت سینه بزنی، بعد آخر اینجوری خراب کنی. من نگران خودم شدم اونجا، گفتم از کجا معلوم خدایا؟ حواسمون رو جمع کنیم، از خدا عاقبت به خیری بخواید، از خدا هدایت به خدا. این دنیای مال دنیا و زن و بچه و اینا تموم میشه میره ها، تموم میشه میره. تو تا قبر بابا بزرگت بیشتر دیگه یادت نمیاد. این بچه های این دور زمان که دیگه اصلا قبر باباشون هم دیگه فکر نکنم یادشون بیاد. تموم میشه میره، یه نفر میاد بالا سرت فاتحه بخونه خداشو، تو میمونی و یک ابدیت اعمالت. هیچ کس هم دوباره زنده نشد دوباره زندگی کنه. تا الانش هم مثل برق گذشته، نفهمیدی چجوری گذشته. فرصت کمه، به خدا قسم فردا معلوم. آدمایی بودن پارسال بین ما بودن، الان نیستن، تموم شد رفت، طرف فرید رفت، یا خوب پریده مثل شهید فرزانه و امثال هم رفت شهید شد، مدافع حرم شد شهید شد، یا هم تصادف کرد افتاد این طرف اون طرف، مرگ فجعه سراغش اومد مریض شد میریم، معلوم نیست باشیم. فرصت کمه، بیا بگرد شخصیت خودتو تو کربلا پیدا بکن، بگرد تو این سناریو، بگو آقا تئاتر میخوای بازی کنی، بگو من میخوام نقش فلانی رو بازی بکنم. جا برای هممون هست، همتون هم که بخواید نقش علی اکبر رو بازی بکنید، نقش عباس رو بازی بکنید، نقش هور رو بازی کنید، نقش زهیر رو، بری رو، امثال اون بازی، جا هست عزیزم. این قصه، این داستان، این خون علی اکبر زیاد داشته در طول تاریخ. ما یه دایی داشتیم شهید شد، اسمش گذاشته بودن علی اکبر، اما اسم همورم رو ما گذاشتن بعدش. بعد ایشون، من یادمه مادر بزرگم شبا بلند می شد ساعت 2:30 شب، 3 همی زد در نبودنی، یقه پاره میکرد. آخره عمرش 10 سال آلزایمر گرفت، هیچ کسو نمیشناخت. میرفت میشست پا عکس این بچه، 1.5 ساعت باهاش حرف میزد، هیچ کسو نمیشناخت. میگفت این علی اکبر. میشست فقط روزه لیلا میخون، الا لیلا یه دل خسته، علی بار سفر بسته. عشنگ یادمه علی اکبر میسازه این جریان، ادامه داره. این ما هم دوست داریم تو این مسیر باشیم.
تأجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان انشاءالله خداوند ما را از مسببین اصلی و خیر و یاران امام زمان عجل الله و ظهور ایشون قرار بده به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.